موضوعی که میخوایم در نظر بگیریم آموزه جهنم هست و من قصد دارم به این موضوع فکر کنم و امیدوارم که این مطالعه بر اساس کلام خداوند باشه. اما ما به یک بخش خاص آیات نگاه نمی کنیم، بلکه این موضوع رو در سایه چهار سوال در نظر می گیریم. اول این سوال اینه، چرا بایستی به جهنم فکر کنیم؟ چرا بایستی جهنم رو در نظر بگیریم؟ زیرا موضوعی که بسیار ناخوشاینده. یکی از نویسندگان اونو توصیف کرده از غایت هراس خداوند در این جهان. البته شما ممکنه برای تعطیلات به اینجا اومده باشید، اومدید استراحت کنید و از این ساعت تعطیلات استفاده کنید. چند هفته قبلی که از دوستان من وقتی که منو دید از من سوال کرد شما کجا میری و چه میکنی و موضوعی که صحبت میکنی چه هست؟ من گفتم از من صحبت شده که در مورد آموزه جهنم صحبت کنم و ایشون گفت این کاملا طبیعیه از مسیحیان اصلاحی. وقتی که دور هم جمع میشن و میخوان وقت خوشی بگذارونن در زمان تعطیلات، چه موضوع انتخاب میکنن که راجبش فکر کنن؟ و اون موضوع جهنم هست. شما مسیحیان چه افراد بیچاره هستید؟ چرا به جهنم فکر میکنید؟ و شاید ما نخواهیم به این موضوع فکر کنیم. به علاوه دلیل دیگه این است که در طول تاریخ مسیحیت بعضی از مسیحیان با غیرت اما غیر حکیمانه این موضوع رو به شکل بدی توضیح دادن. بگذارید چند تا نقل قول برای شما بگم. یکی از واعظین راجب جهنم صحبت میکنه و میگه شریران با زبانشون از یک سقفی آویزان شدن و زیر پایشون آتش جهنمه و اونها رو جزغاله میکنه. نویسنده دیگه ای میگه وقتی که گناهکاران در جهنم هستن، آتش از گوشهاشون، از دیدگانشون و از بینیشون بیرون میاد و هر بخشی از بدنشون آتش بیرون میزنه. یکی از دیگه از واعظان میگه لعنت شدگان همدیگر رو با دندانهاشون پاره میکنن و میکشن. یک واعظ و من نلغول میکنم در مورد جهنم چنین مینویسه، اون بچه های کوچک داخل این اجاق سوزان هست و بعد سر کوچکش رو به سقف اجاق میزنه و با پاش به کف سوزان و اون اجاق میکوبه و فریاد او رو بشنوید که چگونه فریاد میزنه و زجه میکشه در اون آتش. و این عباراتی هست که بعضی از مفسرین مسیحی بیان کردن که فرای اون عباراتی هست که دقیق و محدود در مورد آتش جهنم و این توصیفات بیشتر ربط داره به تصورات آدمی تا آنچه که کتاب مقدس توسط روح القدس بر ما آشکار ساخته. این توصیفات دقیق نیست، غیر انجیلی هست و باعث شده تا موضوع جهنم به شکل بدی مطرح بشه و ما مسیحیان نمیخوایم خودمون رو جزو کسانی بدونیم که چنین اعتقاداتی داریم. و دلیل دیگه ای نیز وجود داره که اون دلیل شخصی هست. یکی از دوستان من مرو هشدار داد و گفت قبل از اینکه تو این مطالعه رو شروع کنی، این مطالعه روی تو تأثیر عمیقی میگذاره و بار سنگینی بر تو خواهد گذاشت و من میتونم اعتراف کنم که بله، چنین تأثیر روی من گذارده و حتی با خودم میگفتم چرا از من خواستن که راجع به این موضوع صحبت کنم. حقایق زیادی است در کتاب مقدس که ما رو پر از شادی و اشتیاق میسازه وقتی که به اونها فکر میکنیم، عاشق اون آموزه ها هستیم و دوست داریم راجب اونها صحبت کنیم و زمانی که اونها رو میشنویم با شکر و سپاسگزاری خدای زنده رو شکر میکنیم برای این حقایق عالی و مطالعه اونها شادی هست، گویی پیش درآمدی هست بر بهشت. اما اینکه بنشینیم و به آینده لعنت شدگان فکر کنیم، اون وقت یک بار سنگینی بر دوش ما قرار میگیره و در ضعف انسانی خود من به عنوان یک واعظ دوست دارم مردم از من تعریف کنم. انتظار دارم تا شما نظر خوبی از من داشته باشید و من رو یکی از دوستانتون بدونید و این بخش جسمانی من هست که میگه اما این مطلب رو اگه بیان کنی شنوندگان احساس ترس و وحشت خواهند داشت. ای کاش من میتونستم راجع به موضوع دیگه ای صحبت کنم و نه این موضوع بسیار هولناک. ولذا از خودم این سوال رو میپرسم، چرا ما بایستی به جهنم فکر کنیم؟ و این سوال رو همه ای ما باید از خود بپرسیم. ما بایستی مجاب گردیم، کاملا قانع باشیم در روح و جانمون که مطالعه اون بسیار ضروری هست، که این موضوع بسیار اهمیت داره برای روح و جان ما و نسل آینده. مجاب کردیم که این آموزه یک آموزه اساسی هست که نباید از اون غافل باشیم و با جدیت و انتظار به مطالعه اون بپردازیم. چرا بایستی به جهنم فکر کنیم؟ من به سه دلیل میخوام بپردازم. ما بایستی به جهنم فکر کنیم در وهله اول به این علت که اهمیت اون بسیار ضروری هست. البته هر آنچه که در کتاب مقدس هست اهمیت داره، اما حقایقی هست در کتاب مقدس که اهمیت بیشتر و ضروری تری داره نسبت به آموزه‌های دیگه. به عنوان مثال اگر ما اون جزئیات مربوط به فرشتگان رو ندونیم و یا اون جزئیاتی که در مورد رژیم غذایی قوم بنی اسرائیل بود عهد قدیم، ما افراد کم اطلاعی هستیم. این جای تأسف هست، اما به خاطر اونها لعنت نخواهیم شد، به خاطر اونها به جهنم نخواهیم افتاد، ما به زندگیمون ادامه میدیم. آموزهای دیگه ای هست که درک و دانستن اونها کاملا ضروری هست. ریچارد باکستر واعظین رو تشویق میکنه که در مورد این آموزه ها وعظ کنن و میگه دیگر مطالب رو مردم میتونستن بدونن، اما این حقایق رو مردم باید بدونن، در غیر این صورت امیدی برای اونا نیست. و جهنم چنین آموزه ای هست که مردم باید اون رو بدونن. بذاری به چهار دلیل اشاره کنم تا به اهمیت اون اشاره کنم. اولین دلیل اینه که آیات بسیار زیادی که در کتاب مقدس هست. آموزه جهنم موضوعی نیست که به ندرت به اون اشاره شده باشه، اینجا و اونجا و بسیار اندک و در یک یا دو آیه در کتاب مقدس. خیر، بخش زیادی از آیات کتاب مقدس به این آموزه اشاره میکنه. اشاره های بیشتری هست در مورد خشم خدای زنده نسبت به محبت او. عهد قدیم پر است از چنین آیاتی. در هر یک از کتاب های عهد قدیم شما نمونه های دارید از خشم و غضب خدای زنده بر دشمنانش که سایه ای هست از جهنم. خداوند ما عیسی مسیح مطلب بسیار بیشتری رو در مورد جهنم میگه تا در مورد بهشت، و این ممکنه شما رو به حیرت بیندازه، اما این حقیقت داره. یکی از محققین میگه حدود 1870 آیه هست در عهد جدید که کلام خداوند عیسی مسیح رو ثبت کرده. 13% از اون نقل قول ها ربط داره به مجازات و جهنم. و اگر اون مطالب رو در نظر بگیریم میبینیم که مسیح موضوع اصلی صحبت هاش آموزه مجازات و جهنم هست. البته در عهد جدید واژه جهنم گهنه هست و در هر مورد مگر یک مورد اون واژه رو خداوند ما عیسی مسیح به کار برده. تنها استثناء اون رساله یعقوب هست، فصل 3 آیه 6. ما مسیح رو نجات دهنده میخونیم و حتی نام او توجه ما رو جلب میکنه به اینکه او ما رو از چه چیزی و از چه عقوبتی نجات میده. پس آیات زیادی هست در کتاب مقدس که به موضوع جهنم میپردازه و اگر خدای زنده در حکمت خودش در کلام مکاشفه اطلاعات زیادی در مورد جهنم به ما داده. آیا این مشخص نیست که این موضوع بسیار بسیار مهم است و باید به اون بپردازیم؟ و همین دلیل کافی است تا اون رو مطالعه کنیم. ما نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. اگر روح القدس چنین اطلاعات زیادی در مورد اون به ما داده. دومن این موضوع بسیار مهم هست، نه فقط به علت اینکه آیات زیادی در کتاب مقدس هست و به اون میپردازه، بلکه به محتوای اون. ما در مورد یک مکانی صحبت میکنیم که محل عذاب هست، که میلیون ها بشر در اون تا به ابد عذاب خواهند دید. به ما گفته شده که 95 میلیون نفر هر ساله میمیرند. من این رو به دقت جستجو نکردم، اما من فکر کنم این محاسبی ما تقریبا درست باشه. اگر 95 میلیون نفر هر ساله بمیرن، اون وقت هر ثانیه 3 نفر وارد جهنم یا بهشت خواهند شد. در نظر بگیرید وقتی که من این موعظه رو به آخر برسونم، 11,000 نفر از انسانهای روی زمین تا به ابد به مکانی رفتن که شادی ابدی درش هست و یا عذاب ابدی. و همچنان که شما به این کلام گوش میدید، تصور کنید که اونها میمیرند، ثانیه به ثانیه، یکی بعد از دیگری، و هر ثانیه که میگذره 3 نفر بشر از این جهان میگذرن و وارد بهشت و یا جهنم میشن و اون تا به ابد هست. اگر امروز یک ثانیه هوایی باشه، 200 و یا 300 نفر بلا فاصله وارد ابدیت میشن و این ثانیه باعث میشه که ما به اون فکر کنیم، پر از اندوه و مصیبت بشیم و به موضوع دیگه نمیتونیم فکر کنیم. اما در قیاس با اون، هر ساعت از هر روز، از هر هفته، از هر ماه و هر سال 11,000 نفر هر ساعت از این جهان گذشته وارد ابدیت میشن. و بدون شک این دلیل مهمی است که ما آموزه جهنم رو در نظر بگیریم. سومن این موضوع مهمه زیرا ما تماشاگر این مصیبت نیستیم. من یادم آقای سنوالدران میگفت مرگ یک نمایش نیست که شما اون رو تماشا کنید. وقتی که ما یک بازی فوتبال رو تماشا میکنیم، ما در اون نقشی نداریم. ما احساس نمیکنیم که در اون زمین فوتبال هستیم، بی تفاوت هستیم، روی ما تأثیری نمیذاره. امروز عصر مسابقه والیبال هست بین جوانهای اعضای کلیسا. من خواهم دید که چگونه این جوانها با رفتار مقدسانه والیبال بازی میکنم و دوست دارم اون بازی رو تماشا کنم، زیرا میدونم که هیچ چیزی نمیتونه من رو مجاب بسازه تا در اونجا نقشی داشته باشم. من یک تماشاگر هستم. من یکی از اون افراد نیستم که وارد زمین بازی بشه. من اون رو تماشا میکنم. من نقشی در اون بازی ندارم، اهمیتی نداره روی زمین چه اتفاقی میفته. اما دوست عزیز، این در مورد این آموزه حقیقت نداره. برای هر یک از ما در این اتاق به سوی اون مکان در حرکته و این موضوعی نیست که به ما ربطی نداشته باشه. همه ما گناه کرده ایم و از جلال خدای زنده قاصر اومدیم و مزد گناه مرگ، و برای هر فرد مقدر یک بار بمیره و بعد از مرگ داوری. هر یک از ما به شکل بسیار نزدیکی با این رابطه، با این آموزه ربط داره. همه ما روزی باید از جهان بریم. گاهی آموزه هایی در کتاب مقدس هست که ما فکر میکنیم اینها به من ربطی نداره. این حکیمانه نیست که به این شکل فکر کنیم، اما ما ممکنه به این شکل فکر کنیم. فرض کنید بعضی از شما والدین نیستید و فکر میکنید اون آموزهایی که ربط داره به والدین به شما ربطی نداره، چون هنوز چنین مسئولیتی ندارید. بعضی از شما که ثروتمند نیستید، ممکنه آموزهایی رو که در مورد افراد ثروتمند در کتاب مقدس هست نادیده بگیرید. البته این اشتباهی از سوی شما، اما قابل درک هست. ما ممکنه بگید خب این موضوع حقیقت داره، درسته، اما ربطی به من نداره. اما هیچیک از ما نمیتونیم جرأت کنیم و بگیم که این آموزه به من ربطی نداره. جهنم مقصد نهایی و قطعی هر کسی است که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداشته باشه، هر گناهکاری، و ما همه گناهکار به دنیا میایم. و چهارمان، این موضوع بسیار مهمه، نه فقط به خاطر آیات زیادی که در کتاب مقدس هست، نه به خاطر موضوع مهم اون، نه به خاطر رابطه نزدیکی که با اون داریم، و به این دلیل که تنها یک راه برای فرار از جهنم وجود داره. این حقیقت نداره که انتخاب‌های زیادی برای ما وجود داره، بدین شکل نیست که راه‌های زیادی باشه که نگرانی ما رو کم کنه، و یا تصور کنیم که گروهی از مردم هستن که به اونجا نمیرن. ما نمیتونیم به خود بگیم خب جهنم جای هولناکی هست، جهنم یک مکان واقعی است، اما راه‌های زیادی هست که از اون در امان بمانیم، لذا لازم نیست به اون زیاد فکر کنم. کتاب مقدس در این زمینه بسیار بسیار روشنه، فقط یک راه وجود داره، از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. هیچ راه دیگه وجود نداره. کسی که به پسر ایمان نداره حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدای زنده بر او باقی خواهد ماند. هر کس دیگه‌ای که در مسیح نباشه لعنت خواهد شد. اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشید، شما لعنت شده اید و به جهنم خواهید افتادید. چرا بایستی به جهنم فکر کنیم؟ زیرا همه ما به طور طبیعی به اونجا میریم، مگر اینکه اون تنها راه فرار رو پیدا کنیم. پس این پاسخ ما هست به کسانی که میگن این مسیحیان چه افراد غریبی هستن که زمان تعطیلات میخوان به جهنم فکر کنن، و من به اونها پاسخ میدم: آیا شما همین ایراد رو از یک کنفرانسی میگیرید که جراحان درش حضور دارن، که دور هم جمع شدن و در مورد سرطان صحبت کنن؟ آیا اون وقت هم خواهید گفت که اینها چه افراد افسرده‌ای هستن که دور هم جمع میشن و تنها چیزی که راجبش صحبت میکنن سرطان هست؟ ما این مطلب رو راجب اون جراحان نمیگیم، نه، ما شکرگزار خواهیم بود که اونها این موضوع مطالعه میکنن. ما سپاسگزاریم که کسانی وقت و انرژی و استعدادشون رو صرف این واقعیت میکنن تا به ما کمک کنن، تا به ما شفا رو برسونن، تا برکتی برای ما باشن. ما خداوند رو شکر میکنیم برای اون جراحان که این موضوع رو مطالعه میکنن، و دعا میکنیم تا خداوند اونها رو برکت بده، و میگیم خداوند شما رو برکت بده. و اونها سرطان رو مطالعه نمیکنن چون عاشق این موضوع هستن و اون رو دوست دارن، بلکه چون واقعیتی هست، و لذا ما خداوند رو شکر میکنیم که اونها با این واقعیت روبرو میشن. و جهنم نیز واقعیت هست، واقعیت بسیار هولناک، و دوستانه ترین کار و مثبت ترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که اون موضوع رو مطالعه کنیم، تا خداوند از ما استفاده کنه تا دیگران رو از این مصیبت نهایی آزاد کنه. این موضوع بسیار حیاتی و مهم هست. چرا ما بایستی به جهنم فکر کنیم؟ دلیل دوم، به علت بی ایمانی رایجی که در مورد اون در جامعه ما وجود داره. اگر آموزه جهنم رو همه به اون اعتقاد داشتن و در اون زمینه هم رأی بودن، موضوعی که همه به شکل دقیق در موردش اطلاع داده شده بودن، اون وقت ضرورتی نداشت تا وقتمون رو سپری کنیم و راجع به اون جستجو کنیم. اما حقیقت اینه که در این زمان اعتقاد به جهنم بسیار افول کرده، حتی میشه گفت داره ناپدید میشه. بگذارید این رو برای شما توضیح بدم. در سه جنبه بی اعتقادی به این آموزه. در وهله اول، تمسخری است که مردم در ذهن خود دارن. من بیاد دارم حدود 10 سال قبل با همسرم به مدرسه بچه‌هامون رفتیم که مراسمی رو داشتن برای روز کریسمس. بچه عصر خوبی بود تا اینکه اتفاق بسیار غریبی افتاد. تعدادی از بچه‌ها لباس شیطانی به تن کرده بودن. مادرشون یک شاخی برای اونها درست کرده بود و دومی درست کرده بود و اونها روی صحنه اومده بودن و سرود میخوندن، سرودی در مورد جهنم، جایی که مردم رو سرخ میکنن و کباب میکنن. بچه ها داشتن به این شکل با اون لباس های تمسخرآمیز این سرود رو میخوندن. اینا افراد هستن که بچن و ناظرین میخندن از صحنه کمدی و من و همسرم دچار هراس شدیم و کلام خداوند به گوش ما اومد. کسی که این افراد کوچک رو منحرف کنه برای او بهتر هست که سنگی از آسیا به گردنش آویخته بشه و به عمق دریا افکنده گرده. جهنم بدل شده به یک جوک. همه ما میدونیم که چگونه اینها موضوعی است که مورد تمسخر واقع میشه و حتی در تبلیغات از اونها استفاده میکنن، چه در مغازه‌ای که شیرینی میفروشه، چه در مغازه‌ای که عطر میفروشه، از این واژه ها استفاده میکنن. امروز که ما داشتیم به تنسی میومدیم، به اون مکان بازدید کنندگان رفتیم و بعد در اونجا یک آگهی تبلیغاتی بود برای رستوران و این رستوران در یک ساختمونی که قبلا کلیسا بوده اما اکنون جای غذاخوری شده و در اون آگهی نوشته شده که این غذا بسیار بهشتی است. آشپز ما بهترین مواد غذایی رو ازش استفاده میکنه تا روح و جان شما رو تغذیه کنه. همچنان که آدم وسوسه شد، ما نیز شما رو وسوسه میکنیم با اون دسری که آفریدیم. تصور کنید اون دسر شکلاتی شیطانی رو که به شما خواهیم داد و این آگهی به این شکل این موضوع رو مورد تمسخر قرار میده، بدل شده به یک جوک. البته من گوش شما رو آلوده نمی کنم با مثالهای بیشتر، مثالهاش بیشماره و ما نمی خواهیم این کلام کفرآمیز رو تکرار کنیم، اما مردم بهشت و جهنم رو یک جوک می دونن و واعظینی که راجع به جهنم صحبت میکنن افرادی هستن که مورد تمسخر قرار میگیرن. شما به خوبی میدونید کسی که به جهنم اعتقاد داشته باشه یا او رو تمسخر میکنن و یا دلشون به حال چنین افرادی میسوزه. دلیل دوم بی اعتقادی جدی هست در این زمینه. البته نباید فراموش کنیم که بعضی از افرادی که جدی هستن اما به کلام خداوند اعتقاد ندارن به این مسائل فکر میکنن به شکل جدی. اونها کور هستن، اونها از خدای زنده نفرت دارن، افکار اونها توسط گناه کنترل میشه، اما اونها افراد جدی هستن و فکر میکنن در مورد مسائل مهم زندگی. اونها اشتباه میکنن اما فکر میکنن و این حقیقت داره که برای بسیاری از افراد در قرن 20 و 21 میلادی موضوع جهنم یک موضوعی است که به لحاظ اخلاقی نفرت انگیزه. برای اونها این موضوع یک خرافات احمقانه است. از اون واقعا ناراحت میشن و فکر میکنن این توسط یک کلیسای دیکتاتور جعل شده تا مردم رو بترسونه و مردم بی سواد رو کنترل کنه. به عنوان مثال برتراند راسل می نویسه: من احساس نمی کنم که هیچ فردی که انسانیت درش باشه بتونه اعتقاد داشته باشه که مجازات ابدی وجود داره. این آموزه ای هست که خشونت رو به این جهان میاره و به این جهان افرادی رو میده که ذهنشون بسته است. و ما مسیحیان باید دریابیم که بسیار از کسانی که در بینشون زندگی میکنیم و باشون کار میکنیم و روزانه با اونا برخورد میکنیم از ما نفرت خواهند داشت به خاطر اینکه ما به جهنم اعتقاد داریم. این حقیقت داره. و دوست عزیز، اگر شما یک مسیحی باشید و وارد این جهانه که به کلام خداوند اعتقاد نداره وارد بشید به دانشکده، به محل تحصیل. این رو بدونید که افراد باهوش که با اونها دیدار میکنید و با اونها کار میکنید، اونها تصور میکنن که اعتقاد شما به جهنم نفرت برانگیزه و یا حتی شریرانه است. بعدن خواهیم دید به چه علت به این شکل فکر میکنن. پس یک بی اعتقادی عام وجود داره. دلیل سوم، وقتی که به جهنم فکر میکنیم و عدم اعتقاد به اون، حتی میشه گفت در بین از بعضی از مسیحیان در این زمینه شک وجود داره و این آموزه رو زیر سوال بردن. حتی کسانی که اعتقاد دارن که از نو زاده شدن، کسانی که میگن من به مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند اعتقاد دارم، و شاید هم چنین باشه، من در مورد وضعیت معنوی اونها قضاوت نمی کنم، اما اونها نیز در این زمینه به سنگ لغزش برخوردن. البته مسیحیان آزاداندیش به جهنم اعتقاد نداشتن، ما اینو از اونها انتظار داریم، اما اتفاقی که افتاده در نسل ما، بعضی از رهبران مسیحی شروع کردن این موضوع رو زیر سوال ببرن. این آموزه که به مدت 18 قرن بدون شک و تردید مورد پذیرش کلیسا بوده، اکنون اون رو زیر سوال میبرن. به تعدادی از مسیحیانی که قدرت نفوذ زیادی در کلیسا و جامعه دارن، اکنون میبینید که اونها به این آموزه جهنم اعتقاد ندارن و تصور میکنن آدمی نابود خواهد شد. اعتقاد بر این دارن که خداوند در یک زمانی اجازه میده تا این شریران بدل به هیچ بشن و نابود بشن، و بدون شک در انگلیس این موضوع رایج هست. افراد مهمی مثل جان استات، کسی که مطالب مفید و مهمی رو نوشته، جان استات آموزه جهنم رو رد میکنه. فیلیپ اچ هیوز که یک زمان دوست مارتین لود جونز بود، که کتاب تفسیر رو در سال عبرانیان نوشته، ایشون نیست علیه آموزه مجازات ابدی نوشته. دیگر نویسندگان مسیحی اعتقاد دارن که حتی بعد از مرگ میشه انجیل رو به اون هلاک شدگان رساند، یعنی بعد از مرگ شانس دیگه ای خواهد بود برای کسانی که انجیل رو در زندگیشون نشنیدن. بعد از مرگ برای اونا امید هست. حتی بعضی از مسیحیان اعتقاد دارن که خداوند همه پیروان ادیان دیگر رو نیز میپذیره اگر اونها مطابق تعالیم خودشون زندگی کرده باشن. یک بودای خوب به بهش میره، یک مسلمون خوب به بهش میره اگر وفادارانه از دین خودش پیروی کرده باشه. پس میبینید این تعالیم غلط، این تعالیم اشتباه و ضد انجیلی حتی در بین مسیحیان دیده میشه و یا کسانی که خود رو مسیحی میخونن، و بدین دلیل ضرورت داره تا ما این آموزه رو مطالعه کنیم. شاید دلیل اصلی چنین دید اشتباه این باشه که اینها درک درستی از خدای زنده و جلال و قدرت و حکمت او ندارن و تصور میکنن او یک عروسک خیمه شب بازی است تا ما با دعای خود کلیدی رو میزنیم تا به او کمک ما بیاد. اما آموزه جهنم ما رو با خدای آشنا میکنه که بسیار بسیار متفاوته. خدایی که حکمتش بی نهایت، در خشم و غضبش هولناک، قدرتش بی نهایت هست، عدالتش انعطاف ناپذیره، پادشاهی که زمین رو مثل یک ذره غباری در دست داره. ای تمامی ساکنان زمین به لرزه درآیید، او مطابق اراده خودش عمل میکنه، چه در آسمان و چه در زمین، هیچ کس نمیتونه مانع او بشه تا ارادش رو به انجام برسونه. جهنم راجب خدایی به ما صحبت میکنه که آتشی فرو برنده است، خدایی که قادر متعاله، خدایی که نمیتونیم مانع او گردیم تا ارادش رو به انجام برسونه، خدایی که مطابق اراده نیکش عمل میکنه، خدایی که ما نمیتونیم او رو نادیده بگیریم و کنار بزنیم و ازش سوء استفاده کنیم. و چه کسی چنین خدایی رو میخواد؟ امروزه مردم چنین خدایی رو نمیخوان و چنین خدایی رو از ذهن بیرون میکنن و هر آموزه‌ای که به خداوند جای خودش رو میده. به این دلیلی که بسیار ضروریه که ما به شکل جدی در مورد جهنم فکر کنیم، زیرا ما رو رو در رو میاره با خدای زنده و حقیقی. و تأمل بر این آموزه باید باعث بشه تا ما از خودمون بپرسیم آیا زندگی من خدا محور هست و یا انسان محور؟ جهنم به شما خواهد گفت. و من اعتقاد دارم که اعتقاد به جهنم وجود نخواهد داشت مگر اینکه به خدای زنده و حقیقی اعتقاد داشته باشیم. مردم باید بشنون، باید از این خدای قادر مطلق بشنوند که هر روزه از دست گناهکاران در خشمه. و تا مردم این موضوع رو نشنوند به جهنم اعتقاد پیدا نمی کنند. شما نمیتونید آموزه جهنم رو جدای از آموزه‌های دیگه به مردم تعلیم دهید. اونها ابتدا باید خدای زنده رو بشناسند، قدوسیت او رو، قدرتش رو، جلالش رو، عظمتش رو، عدالت انعطاف ناپذیرش رو. ابتدا مردم باید با خدا و ذاتش آشنا بشن. در غیر این صورت نمیتونن آموزه جهنم رو درک کنن، مگر اینکه ابتدا با خدای زنده آشنا بشن. اما زمانی که او رو شناختید، وقتی که با او روبرو شدید، با خدای زنده و حقیقی، وقتی که من و شما به روی آن خدای قدوس و متعال نظر کردیم، اون وقتی که آماده هستیم تا این آموزه رو درک کنیم و ایمان بیاریم. هر آنچه را که در کلامش به ما گفته در مورد روز مجازات، و در آن روز هیچ کس نخواهد خندید، هیچ کس نمیتونه یک دفاعی بنویسه در رد جهنم، هیچ کس نمیتونه اخلاقیت مجازات ابدی رو زیر سوال ببره، هیچ فرد تحصیل کرده ای نمیتونه بگه من اعتقاد ندارم که خدای محبت یک عده رو به جهنم بفرسته. در اون روز همه با خدای زنده روبرو میشیم و همه به حیرت در خواهیم آمد در برابر جلال او و واقعیت عظیم خدای زنده و حقیقی. بدین دلیلی که دوست عزیز، من وقتم رو هدر نمیدم تا به ایرادهایی که در این زمین هست پاسخ بدم. ابتدا میخواستم اون ایرادها پاسخ بدم، اما با خودم گفتم چرا ما اجازه بدیم این افراد بی خدا ایرادهای خود رو بیان کنن و من وقت خودم رو هدر بدم تا ایرادهای بیهوده ای اونها رو پاسخ بدم، در صورتی که ما میدونیم مشکل اصلی این نیست. مشکل اصلی اینه که اونها خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسن، او رو نمیشناسن چه کسی هست، چه ذاتی داره، ولی لذا اهمیتی نمیدن، باور نمی کنن. چرا بایستی به جهنم فکر کنیم؟ بدین دلیل که ما رو رو در رو با خدای زنده و حقیقی میاره و واقعیت وجود خدای قدوس. و این موضوع اصلی است دوست عزیز. بدین دلیلی که شیطان به این آموزه با تمام توانش حمله میکنه. بعضی از شما که این کلام رو میشنوید هنوز نجات نیافتید. شما نیاز دارید به مسیح. روزی با خدای زنده روبرو خواهید شد. ما در اینجا بازی نمی کنیم. دوست عزیز، شما باید این واقعیت رو بپذیری. خدایی هست که شما رو آفریده. خدایی که به شما نفس داده، همچنان که اکنون نفس میکشید. خدایی که علیه او گناه ورزیدید و طغیان کردید. خدایی که نسبت به او جوابگو هستی. خدایی که روزی شما رو مجازات خواهد کرد. خدایی که شما رو به لعنت خواهد فرستاد بدون شک اگر به پسر یگانه مولودش ایمان نیاوریم. و بعضی از ما به عنوان ایمانداران حتی توسط این دنیا متأثر شدیم و انسان محور شدیم و درک نادرستی از خداوند داریم و اون اعتقاد ما به مسیحیت مقداری خودخواهانه شده و حتی به کنفرانس میایم با خودمون میگیم من در این کنفرانس از چه چیزی لذت میبرم، چه موضوع عملی فرا میگیرم، هیچ ایرادی نداره، اما بیش از هر چیز دیگه ما به عنوان مسیحیان ما نیاز داریم تا بار دیگه با خدای خود روبرو بشیم، در جلالش، در قدوسیتش. و مگر خداوند از این آموزه استفاده کنه تا ما رو نزد خود بیاره. و بعضی از شما مسیحیان بار سنگینی روی دلتون هست، برای اون عزیزانی که اکنون از این جهان رفتن و تا جایی که شما میدونید اونها به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشتن و اونها عزیزان شما هستند و اونها رو دوست دارید و تصور این که اکنون اونها در جهنم هستند و اکنون تحت لعنت خدای زنده هستند، این اندیشه برای شما بسیار دردناکه و من نمیتونم شما رو تسلی بدم. اما من میتونم شما رو نزد خداوند عیسی مسیح بیاریم تا از راه فیض و محبتش به شما تسلی بده. و اگر شما با همه اشک‌ها و اندوه و نالتون بیایید به درگاه او و دعا کنید، آن وقت خداوند به شما تسلی خواهد داد و به شما آرامش خواهد داد. شاید پاسخی رو که میخواید هرگز دریافت نکنید، اما خدای محبت که هر چیزی رو که انجام میده درست هست و راه‌های او همیشه پارسایانه و حقیقت هست و هرگز به فرزندانش آزاری نمیرسونه، او شما را تسلی خواهد داد. بیاد داشته باشید کلامی رو که نجات یافتگان در بهشت بر زبان میرانند: ما تو را شکر میگوییم ای خدای قادر متعال، زیرا تو قدرت رو در دست گرفتی و سلطنت میکنی. ملت ها خشمگین بودن و خشم و غضب تو آمده تا مجازات کردن. کارهای تو شگفت است خداوندا ای قادر متعال، کارهای تو راست و پارسایان است ای شاه مقدسین. چه کسی از تو نخواهد ترسید و نامت را جلال نخواهد داد، زیرا تو خدای قدوس هستی، زیرا مجازات تو آشکار گشته. اما باعثی خدای زنده رو بشناسیم. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنها خدا را خواهند دید. خوشا به حال کسانی که اندوه بارند، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.